سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 18 فوریه 2023 و 29 بهمن 1401. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعد قول دادم که نظر خودم رو و در واقع تجربه خودم رو راجع به روی کار اومدن جمهوری اسلامی و قدرت گیری خمینی و کم کم تا به امروز به اصطلاح از چه تلاطم هایی و از چه کوره مذابی مردم ایران تا به امروز گذشتن و هنوزم دارن میگذرن و این احتیاج به این داره که ما تاریخ رو باز بکنیم. امیدوارم که نه تنها نسل زی بلکه نسل اکس، نسل وای هم این تاریخ رو واقعا باید مطالعه بشه که چه شد سوال بنیانی که پس از گذشت 70 سال از انقلاب مشروطه و نزدیک به 25 سال از جنبش بزرگ ملی شدن صنعت نفت، طرفداران و دنباله های شیخ فضل الله نوری به قدرت میرسن. سوال بنیانیه. تا زمانی که چون ما باید تصویر بزرگ رو ببینیم، باید تاریخ رو بخونیم که چطور شد که این کشور که از درون چنین انقلابات و جنبش های ترقی خواهی عظیمی گذشته، بعد از 70 سال گذشتن از جنبش مشروطه دنباله های شیخ فضل الله نوری که مردم محاکمش کردن و به دار آویخته شد به دلیل مواضع هم وطن فروشانش و هم ارتجاعی و قرون وسطایی این آدم، طرفداراش به قدرت میرسن، تمر چاپ میکنن و تجلیل ازش میکنن. هنوزم سوال بنیانیه. حالا من امروز تا جایی که توانشو دارم و بیشتر بر پایه تجربیات خودم و عزیزان اینا رو کوشش میکنم باز بکنم. منتها عزیزان باید کمک بکنن به باز شدن این تاریخ که ببینیم داستان چیه و بر سر کشور ما چی رفته که الان بین دو سنگ آسیاب مردم گیر کردن. حالا این دو تا سنگ آسیاب رو عرض میکنم که چجوری واقعا در یک وضعیت بن‌بست کشور رو قرار دادن که واقعا مردم در یک شرایط فوق العاده مشکلی هستن و راه های برون رفته از این باید ما در این حال که این یک بن‌بسته ولی بالاخره باید ما فکر کنیم هر چیزی یک راه حل داره. حالا ممکنه فوری نباشه، دراز مدت باشه، ولی لااقل ما باید توان اینو داشته باشیم که حداقل ایده‌ای به اصطلاح نظریه‌ای راجع به این که آینده رو چگونه می‌بینیم و راه گشودن این معضل، این بن‌بست چی هست. وظیفه ما در واقع اینه. به هر حال ابتدا من از شهر برلین 50 یورو، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 900 دلار رسیده، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در منیتوبا 75 دلار، از شهر سوسنگرد 70 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از فینیکس اریزونا 50 دلار، از فیرنهایم آلمان 100 اورو و از آرهوس در دانمارک سبت که 20 دلار. امیدوارم که کمک عزیزان برسه تا بتونیم در این موقع خطیر برنامه ها رو ادامه بدیم. بنابراین وارد این بحث میشم که چگونه است که واقعا این سوال رو باید پاسخ بدیم. و البته اگر فرصت داشتیم بازم دنباله بحث اوکراین، برای اینکه تعیین کننده است واقعا، و یک سلسله خبرهای دیگه‌ای که در سطح جهانی الان کنفرانس مونیخ و هر شبت که برپاست و ببینید از کی این کسی که این کنفرانس رو برپا کرده، ببینید به عنوان نمایندگان ایران ببینید کیا رو دعوت کردن: آقای رضا پهلوی، خانم مسیح علی نژاد و خانم نازنین بنیادی. اینا نمایندگان ایران هم که امریکا و اروپا بهشون دل بستن. حالا صحبت میکنم موقعی که میگم بین دو سنگ آسیا، داستان اینه که از یک طرف ما یک رژیم سرکوبگر و سیاست های اقتصادی ضد ایرانی، ضد مردمیش رو داریم، از یک طرف هم در خارج اینا رو داریم. دو سنگ آسیاب که صحبتش رو میکنیم اینه داستانش. ولی این یه تاریخ داره و من دلم میخواد قبلا اینو من مطرح کردم که در کشورهای مثل ایران یا مصر یا افغانستان یا عراق، به طور کلی کشورهایی که به سلام مسلمان به صدا چیز مسلمان هستن، کشورهای اسلامی و شمال افریقا و آن چیزی که آسیای غربی یا خاورمیانه که اسمشو گذاشتن، اینا وضعیتشون اینطوره که در واقع نیروهای سیاسی رو ما باید توی چنین کشورهایی در درجه اول باید تحلیلی ازشون داشته باشیم. چند نیروی سیاسی در عرض 150 سال حالا من برخواهم گشت به 1848 در اروپا و انقلاباتی که صورت گرفت و این چه ارتباطی با تاریخ امروز روز خواهد داشت. در این کشورها به طور کلی 4 نیرو عمل می کنن. یکی نیروهایی هستن که به دلایلی که باز خواهم کرد در واقع دست نشانده و طرفداران و سرسپردگان غرب هستن، یعنی نیروهای وابسته و وطن فروش که اینا از زمان قاجار بودند تا به امروز ادامه دارند. 2 نیروهای ملی که باز هم عملکردهای درخشیدن در یه زمانی که حالا اسم خواهم برد و چرا به طرف افول و ضعف رفتن. 3 نیروهای چپ که باز هم ما میدونیم از زمان مارکس بگیریم به ویژه بعد از انقلاب اکتبر اینا تاریخ چشونشی بوده، چطور در یه زمانی درخشیدن و چطور رو به افول رفتن. و 4 نیروهای اسلامی هم یا اسلام سیاسی که این هم خودش یه تاریخچه ای داره که موقعی که ما تاریخ 150 چند سال از تاریخ مشروطه به این طرف نگاه میکنیم، در واقع نیروهای ملی و نیروهای چپ ضربات سنگینی بهشون وارد شده و یا حتی به نوعی به طرف اضمحلال رفتن، که این یه فاجعه عظیم واقعا برای کشوری مثل کشور ما. در نتیجه دو نیرو باقی موندن: یک، نیروهای سرسپرده امپریالیسم، وطن فروش، فراماسیونر و یا در واقع دنباله های فراماسیونر ها هستن و یا میتونیم بگیم در حال حاضر دنباله های سواک، یعنی نسل تازه فراماسیونر ها حالا خواهم گفت در ایران کیا، و در واقع نسل جدید سواکی ها و اونهایی که در حال حاضر فرضاً توسط پرویز ثابتی تربیت شدن. برای اینکه دوباره ما میدونیم سواکی ها و پرویز ثابتی معروف دوباره فعال شدن و همین هایی که الان در واقع در این کنفرانس مونیخ یا اون گرد همایی 8 در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن جمع شد، اینا در واقع نسل جدید سواک هم تربیت شده پرویز ثابتی هم. ما میدونیم پرویز ثابتی در حقیقت نه تنها جز مشاورین بلکه معلم اصلی رضا پهلوی هم. بنابراین موقعی که صحبت از دو تا سنگ آسیاب میکنیم، داستان اینه که از یک طرف ما سنگ آسیاب دنباله های شیخ فضل الله نوری رو داریم که در قدرت، و در بیرون دنباله های سواک رو داریم، نسل جدید سواک رو، و در داخل هم دنباله های فراماسیونرها رو که اصلاح طلبا و در واقع جناح روحانی باشه. چرا اینجوری شده؟ چطور شده که ما بین این نسل جدید سواک و فراماسیونرها در داخل از یک طرف و طرفداران شیخ فضل الله نوری گیر کردیم؟ موقعی که ما صحبت از دو تا سنگ آسیاب میکنیم چیه؟ اینه. و در این وسط چرا نیروهای چپ و ملی وجود ندارن یا فوق العاده ضعیفن که این فاجعه رو در نتیجه این فاجعه به وجود اومده؟ این یه تاریخی داره که میخوام یه مقدار امروز راجع به این قضیه صحبت بکنم، چون همینطور که عرض کردم ما وظیفه‌مون اینه که در خارج هستیم، از دور در دستی براتش داریم، بعضی ها میخوان رهبری طلبی بکنن، میخوان از اینجا نمیدونم برانداز باشن و غیره و غیره. به نظر من اینا همش خارت و پورت هاییه که تبل توخالیه. وظیفه ما آگاهی دادنه، باز کردن تاریخه و اینه که راه حل چیه و خطوط اصلی جنبش چگونه باید باشه. عرض میخوام این مقدار سرما خوردگی نیست، ولی به هر حال هوای مقدار اینجا سرده. بنابراین من برمیگردم و یه تاریخچه مختصری رو برای عزیزان عرض میکنم. برمیگردم به 1848، زمانی که مانیفست نوشته مارکس و انگلس بیرون میاد. باید ببینیم شرایط چگونه است و بحث مارکس چیه. به هر حال به معنی متفکر، به معنی فیلسوف لازمه باز کردن اینه که دیدگاهش راجع به تاریخ چی بوده و تا به امروز این دیدگاه به کجا رسیده. ما هم مارکس و هم انگلس یه زمانی اروپا محور بودن برای عزیزان من مثال اگه بخوام بزنم در خود مانیفست بحث عبارت از اینه که در غرب به ویژه در انگلیس و چند کشور دیگه اروپایی انقلاب صنعتی صورت میگیره و بعد این کشورهای متمدن که انقلاب صنعتی درشون صورت گرفته میرن کم کم و کم کم کشورهای دیگر رو سرمایه داری میکنن. این چیزیه که الان در بعضی از چپ ها حالا خواهم گفت هنوز وجود داره این شیوه تفکر، یعنی در واقع مارکس و انگلس اسمشون رو هم میذارم اروپا محور. ما میدونیم مارکس موقعی که امریکا میره و تجاوز میکنه به کشور مکزیک و همین بخش وسیع از مکزیک رو از جمله همین کالیفرنیایی که بنده هستم تسخیر میکنه، مارکس اینو اسمش رو میذاره حرکت تمدن. و یا موقعی که فرانسه به شمال افریقا تجاوز میکنه انگلس اینو اسمش رو میذاره حرکت تمدن. این یه مارکس و انگلس اروپا محور هم. حتی بعد از اینکه انقلابات 1848-49 شکست میخورن، من اینا رو تو جلد دوم آوردم که مارکس و انگلس چطور حمله میکنن به قوم سلاف یعنی اروپای شرقی، که نظرشون اینه که اینا بودن که انقلابات 1848-49 رو به شکست کشوندن و فرانسوی ها یه قهرمان بدین چه عقبت که عظمتی دارن و تجلیل از کارگرای فرانسه. که من توی جلدون جواب به نوعی مارکس رو دادم که انقلابات رو در فرانسه اتفاق افتاد یا توسط همین قوم اصلاف. به هر حال بگذاریم، پس این یه مارکس و انگلس اروپا محوره که تا به امروز ما دنباله های این نوع مارکسیزم رو داریم. حالا مثالاشو برای عزیزان میزنم که اینا فرزن نقل قول از مارکس میارم. فرزن آقای بیل وارن که در کتاب در مقاله که 1973 نوشت، بعد کتاب معروفی که نوشت و دنباله هایی داره، که اینا نظرشون اینه که این کشورهایی که درشون انقلاب صنعتی صورت گرفته میان ابتدا کشورهای نسبتاً عقب افتاده ای مثل آلمان که نسبت به انگلیس عقب افتاده بود و بعد روسیه و بعد میان همینجوری ایران و مصر و عرصت که به سایر کشورها رو سرمایه داریشون میکنن و در نتیجه بازارهای جهان اشباع میشه، چون اونا هم صنعتی میشن و اونا هم بخشی از بازارها رو خواهند گرفت و در نتیجه نظام سرمایه داری دچار یک بحران عمومی خواهد شد. انقلابات سوسیالیستی در غرب به ویژه در انگلیس و در فرانسه و کشورهای دیگه مثل بلژیک و هلند صورت خواهد گرفت و در نتیجه اینا میان به کمک کشورهای دیگه به انقلاب جهانی سوسیالیستی صورت خواهد گرفت. عزیزان اگر به مقدمه جلد اول مثلا اون روایت آلمانیش یعنی جلد اول اصلیش در اونجا چنین مثلا برداشتی از مارکس کاملا در اون مقدمه دیده میشه یا در خود مانیفست. پس این یه دیدگاه از طرف مارکس، ولی مارکس دیدگاه دیگه ای داره که اونم تا به امروز طرفدارانی داره و اونم عبارت از اینه که هم در جلد اول صحبت از این میکنه که کشورهای پیشرفته سرمایه داری که انقلاب صنعتی درشون صورت گرفته اینا جهان رو به دو بخش تقسیم میکنن، یک بخش صنعتی که خودشون باشن و یک بخش کشاورزی و مواد خام که در واقع احتیاجات کارخانجات و صنایع کشورهای اروپایی رو باید تأمین بکنن. یعنی چه؟ یعنی در واقع یک بخش پیشرفته صنعتی و یک بخش عقب افتاده کشاورزی، در این حال که در جلد اول آلمانیش به زبان آلمانیش اون مسئله رو مطرح میکنه مارکس که آره اینا میرن به کشورهای دیگر رو سرمایه داری میکنن، ولی در فصل الان یادم نیست دقیقا، شاید در انباشت اولیه سرمایه باشه که اینا مشخصا مارکس مطرح میکنه که اینا جهان رو به دو بخش صنعتی و کشاورزی تقسیم میکنن. پس این در یک جا، ولی در جای دیگه در 1853 مارکس یک سلسله مقاله ما میدونیم برای نیویورک دیلی تریبیون در ماه ژوئن و جولای 1853 می‌نویسه راجع به هند. البته مارکس در همین روزنامه هم راجع به ایران صحبت میکنه، هم راجع به ترکیه یا دولت عثمانی اون زمان صحبت میکنه، هم راجع به چین و هم راجع به مصر، راجع به کشورهای جهان سوم صحبت میکنه، که من اینجا در جوابی که به مارکسیست های نوع اول یعنی اروپا محور دادم مفصل اینا رو آوردم، که از همین مقالاتی که راجع به هند سه تا مقاله نوشته و من اینجا در جلسات قبل باز کردم، اینجا هم در واقع به نوعی میتونن ازش نقل قول بیارن که رفتن انگلیس به هند که به اصطلاح باعث پیشرفت هند شده، از یه جهت ارتشی به وجود آورده، ارتش متحد کرده هند، تک پاره رو راه آهن کشیده و غیره و غیره، که فرضاً همین آقای بیل وارن مرتب به اصطلاح نقل قول میاره از این بخش از این مقالات مارکس، که من جوابش رو به این صورت دادم که شما لا اله رو میگی ولی الا الله رو نمیگی. یعنی چه؟ یعنی شما نمیگید که در این حال که انگلیس این کار رو کرده، فکر نکنید که انگلیس میخواد هند رو تبدیل به یک کشور سرمایه داری بکنه. دقیقا به عکس، جلوی سرمایه داری شدن هند رو داره میگیره و اونم جایی که میگه این پیشرفت هایی رو که در اثر ورود انگلیس به هند انجام شده در زیر خروارها نابودگری مدفونن و میگه زمانی این پیشرفت ها میتونه، اینا رو من نقل قولهاشو مفصل در جلسات قبل آوردم، زمانی این پیشرفت ها میتونه واقعا برای ملت هند مفید واقع بشه با دو شرط: یک، در انگلیس انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره و این کشور سوسیالیستی به کمک هند بیاد، دو، مردم هند طور بیدار بشن که بتونن سلطه انگلیس رو از سر خودشون بردارن، که هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. در مورد هند بنابراین نظر مارکس کاملا مشخصه و در نتیجه فرضاً حالا مکاتبی هستن که این طرفدار این دیدگاه مارکس هستن و از جمله فرضاً پال سویزی و هری مکگراف که من باشون کار کردم در واقع این دیدگاه مارکس رو پذیرفتن، که به نظر من تاریخ ثابت کرد که در واقع اون دیدگاه مارکس که نظرش این بود که کشورهای اروپایی میان به کشورهای دیگر رو صنعتی میکنن، تمدن براشون میارن و غیره و غیره، درست عکس این مسئله اتفاق افتاد و اینا از جمله در کشور ما که من مثالش رو زدم از زمانی که در زمان قاجار اینا چطور کمک کردن به ارتش روس که ایران رو در جنگ های ایران و روس ایران رو شکست بدن و بعدش اون در واقع قراردادهای خانمان برانداز گلستان و غیره و غیره و ترکمنچای به کشور ما تحمیل شد و انگلیس چه نقشی در این قضیه داشته، که بعد منجر به قرارداد پاریس شد که هم هرات از ایران جدا شد و بعد عصر بیخبری و تمام قراردادهایی که دارسی و امثال هم به ایران تحمیل کردن و هدف بنیانیشون این بود که هم قائم مقام رو نابود بکنم، هم عرشبچه امیر کبیر رو، در اینکه این دوتا انسان میهندوست میخواستن که در سر راه کالاهای خارجی هم روسی و هم انگلیسی مالیات و تعرفه ببندن بر اینکه صنایع نطفه ایران رو رشد بدن. انگلیس نمیتونست، نه روس روسی تزاری میتونست این تحمل بکنه و نه عرشبت که انگلیس. و بعدش هم دکتر مصدق که اومد امریکا نمیتونست تحمل بکنه که صنایع اولیه ایران رشد بکنن و ایران پا به مرحله سرمایه‌داری بذاره و صنایعش رشد بکنه، تکنولوژیش رشد بکنه. نمیتونستن اینو، که اینا رو فرضاً من در دوره مصدق دیگه اینا رو تجربه خود منه با چشم غیر مسلح به قول معروف اینا رو با چشم خودم دیدم که در زمان مصدق صنایع داشت رشد میکرد، کشاورزی داشت رشد میکرد. امریکا و غرب متمدن نمیتونستن اینو تحمل بکنن. بنابراین به این ترتیب ما به نظر من میخواستم این دوتا دیدگاه متفاوت مارکس رو باز بکنم و در نتیجه الان ما مارکسیست های امریکایی داریم که من چند تاشو اسم بردم، از شبت که در حال حاضر موزه گیری هاشون که ما داریم میبینیم و اسمشون رو میذاریم مارکسیست های امریکایی و طرفدار غرب که در مورد همین اوکراین موضعشون چیه و غیره و غیره. بعضی هاشون ایرونی هاشون هم بعضی هاشون در نقد اقتصاد سیاسی قلم میزنن و در جاهای دیگه، یا حزب کمونیست کارگری، اینا مارکسیست های امریکایی هم. در حالی که عرض شد که ما مارکسیست های دیگری داریم که اینا اعتقاد دارن که امپریالیسم، اولا به وجود امپریالیسم اعتقاد دارن، یعنی رابطه‌ای که غرب رابطه سلطه و تابعیت با کشورهای جهان سوم یا حالا کشورهای در حال رشد، حالا هرچی اسمشون رو بذاریم، دارن و در نتیجه به اصطلاح اینا هم یه گرایش دیگه است. می‌خواستم ابتدا این دو تا گرایش رو برای عزیزان باز بکنم. حالا باید ببینیم که چه بر سر نیروهای ملی و چپ رفته. اینم خودش تاریخی داره. عزیزان میدونم که اگر برگردیم به قبل از جنگ اول جهانی، در 1905 ما یه انقلاب در روسیه داریم که البته این دنباله شکستیه که روسیه تزاری از ژاپن میخوره. ژاپن ما میدونیم انقلاب میجی رو در 1860 در 1860 انجام میده، تبدیل به یک کشور صنعتی میشه و بعدش یک کشور قدرتمند امپریالیستی واقعا میشه و اون موقع مردم ایران و مردم خاورمیانه به طور کلی مردم شرق چقدر خوشحال شدن و جشن و پایکوبی میکردن که بیا و ببین که یک کشور شرقی یک کشور غربی رو شکست داده و نمیدونستن که ژاپن چه نیروی اهریمنی امپریالیستی جنایتکار و جانیه که چهره خودش رو هم در جنگ اول و هم در جنگ دوم جهانی و حتی همین امروز روز نشون داده. به هر حال بنابراین این آغاز یک سلسله چیزهاییه که بعداً در 1906 در واقع انقلاب مشروطه در ایران مقدار زیادی به دلیل همین شکستی که روسیه تجاری از ژاپن میخوره در واقع دل جرأت به قول معروف مردم شرق پیدا میکنن که ما شرقی ها هم میتونیم یک کشور غربی رو شکست بدیم و نه و همینطور که گفتم انقلاب مشروطه یه مثلا تحت تأثیر هم انقلاب 1905 روسیه است و هم شکستیه که روسیه تجاری در واقع و تضعیف میشه. برای اینکه ما میدونیم اون موقع نیرویی که واقعا در زمان قاجار تسلط بر ایران داشت در درجه اول روسیه تجاری بود و بعدش هم البته انگلیس همون زیرزیرا مطابق معمول داشت عمل میکرد. بنابراین در 1906 تا چند سال انقلاب مشروطه در ایران اتفاق میفته، ولی اون تنها نیست. انقلابات که انقلاب ملی در واقع انقلاب دموکراتیک و ملی 1910 در مکزیک اتفاق میفته، انقلاب میکنن و نیروهای ملی بر سر کار میان و در چند تا دیگه از کشورهای امریکای لاتین. 1911 در چین سون یاتسن به قدرت میرسه که اتفاقا تحصیلاتش یه مقدار در هم در امریکا بوده و هم در ژاپن بوده و به قدرت میرسه و در واقع به اصطلاح سیستم امپراتوری و ارتجایی کاملا پوشیده در واقع چین رو کنار میذاره و یک انقلاب ملی به وجود میاد که بعدا ما میدونیم کومینتانگ رو به وجود میاره که بعدا میفته در چیه آدم مرتجعی مثل چیان کایشک و رو به تباهی میره و بعدا ما میدونیم در جریان انقلابی که در انقلاب که از 1921 با در واقع تشکیل حزب کمونیست چین و بعدش 1927-28 با اون کشتاری که در شهر شانگهای همین چیانکایشک جنایتکار از تظاهرات کارگرا میکنه و بعد ماوستان ما میدونیم میزنه به کوه و بعدش انقلاب ما میدونیم به مدت 22 سال تا 1949 که در واقع ارتش سرخ وارد شانگهای و پکن میشه. اینا هر کدومش یه تاریخی برای خودش داره. میخواستم این رو به عزیزان عرض کنم که جنبش‌های ملی در واقع یک تاریخچه از جنبش‌های ملی که قبل از جنگ اول جهانی و بعدش در بعد از جنگ دوم جهانی این جنبش‌های ملی برای اینکه خودشون رو از زیر ستم کشورهایی که در واقع مارکس انتظار اینو داشت در یکی از گرایش‌هاش که بیان این کشورها رو صنعتی بکنن، تمدن بیارن اونجا، برای رهایی این کشورها چیز بکنن، در حالی که اومدن و تسلط پیدا کردن و از اونجاست که در واقع مسئله امپریالیسم مطرح میشه، یعنی رابطه سلطه و تابعیت، سلطه غرب بر شرق و جنوب از اونجا آغاز میشه. بنابراین نه تنها قبل از این انقلاباتی که گفتم که قبل از جنگ اول جهانی صورت گرفت و عملا به نوعی با شکست روبرو شد، بعد از جنگ دوم جهانی با عظمت بیشتری در واقع به اصطلاح دوباره سر راست میکنه که باز هم ایران پیشگامه عملا، یعنی جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق. دنباله های اونه در واقع که جمال عبدالناصر در مصر، نکرومه در افریقا، نیرره در افریقا، سوکارنو در اندونزی، اربنز در امریکای لاتین، بعد سالوادور آینده در شیلی و غیره و غیره. میخواستم اینا رو به طور فهرستوار برای عزیزان عرض بکنم که اینا جنبش های ملیه که ما باید تاریخچه اینا رو دنبال بکنیم که ببینیم یه زمانی چه قدرتمند بودن و با چه شکست هایی رو برو شدن، چه دنبالهاش اینایی که ادعای جبهه ملی میکنن تو ایران و یا در خارج به چه درجه از تباهی، ضعف و دستنشاندگی رسیدن. یه پروسه تباهی که ما صحبت میکنیم اینه که چطور این جنبش های ملی که کنفرانس باندونگ رو در 1954-55 تشکیل میدن،
به رهبری سوکارنو آدمای مثل برشبت جمال عبدالناصر و بعدش هم نهرو و چطور امپریالیسم یکی پس از دیگری در این کشورهایی که تشکیل دهنده این کنفرانس بودن کودتا میکنن، سوکاربا رو چطور از کار میندازن، دکتر مصدق رو چطور چه بسرش میارن، در شیلی چه کار میکنن، عرشبت که اربنز رو در گواتمالا چطور، و همینطور میرسیم به این کودتاهای یکی پس از دیگری که در واقع نزدیک به 60 کودتا که بعد از جنگ دوم جهانی امریکا صورت میده و این جنبش های ملی و ترقیخواه رو با چه شکستی رو برو میکنه که یکی از اولین شاهان در واقع میتونم بگم یکی از اولین 1848 ابتدا در ونزوئلا صورت میگیره، در 1949 در سوریه، تا جایی که یادم بیاد عرصبت آقای قوتلی در اونجا که بعد از اینکه سوریه در واقع از فرانسوی خودش رها میکنه یه نیروی ترقیخواه بر سر کار میاد که امریکا نمیتونه تحمل بکنه و اونجا کودتا میکنه در سوریه. بنابراین اینا رو امپریالیزم یکی پس از دیگری بعد از جنگ دوم جهانی با شکست روبرو میکنه، کنفرانس باندونز رو با شکست روبرو میکنه و در نتیجه به این کشورها در حقیقت تسلط کامل پیدا میکنه و در نتیجه نیروهای ملی رو با ضعف و عرصبت که فتوز در واقع گرفتار میکنه. میخواستم به طور خیلی مختصر این رو عرض بکنم که چطوره که در آستانه انقلاب 57 نیروهایی که در واقع افراد و انسانهایی که نیروهای ملی ایران رو نمایندگی میکنن میرن به پابوس یه آدم قرون وسطایی مثل روح الله خمینی در حومه پاریس. این یه تاریخچه ای داره که به چه درجه ای از افول باید برسه که آدمی مثل آقای سنجابی که از دوستان دکتر مصدقه، آقای بازرگان که از دوستان دکتر مصدقه، اینا باید برن پابوس یه آدم قرون وسطایی و بعدش واقعا آدم خواه مثل روح الله خمینی. بنابراین میخواستم به طور مختصر به اینجا برسم که نیروهای ملی با این سابقه درخشانی که داشتن از قبل از جنگ اول جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی و درخشیدن در اون زمان، به چه دلائلی به این درجه از ضعف رسیدن که در آستانه انقلاب 57 اینطور خودشون رو کوچیک بکنن. پس این نیروهای ملی که به طور خیلی مختصر و گذرا چطور شد که نیروهای چپ به دستوس همین آدم قرون وسطایی رفتن، اینم خودش یک تاریخ داره که بسیار دردناکه. و به طور مختصر من قبلا در 2017 مفصل راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم، حالا دوباره برمیگردم به همون دیدگاه مارکس که در واقع در دوران جوانیش و در زمانی که به اصطلاح هم خودش و هم انگلز اروپا محور بودن، نظرشون این بود که در اینو در ایدئولوژی آلمانی به طور مشخص مطرح میکنن که انقلابات سوسیالیستی باید در پیش رفته ترین کشورها و در چند کشور به طور همزمان باید صورت بگیره و امیدشون سالهای سال امیدشون این بود که در واقع این انقلاب در انگلیس صورت بگیره یا در فرانسه و یا بعدش در آلمان صورت بگیره و این باعث بشه که در کشورهای برن به کمک کشورهای عقب افتاده تر، که ما میدونیم این صورت نگرفت و خود مارکس در واقع از دهه 1870 بعد از اینکه بین الملل اول به دلیل اختلافی که بین خودش و آنارشیستا یعنی باکنین بود به هم میخوره و دوباره دست به یک مطالعه عظیم میزنه تا 1883 که موقع بسیار درگذشتشه و اینطور که آقای شنید به شما کتابی که نوشته عرصبت که راجب این قضیه که مارکس به شما در سالهای آخر عمرش نزدیک به 30,000 صفحه در حقیقت یادداشت برداری داره ازش که ما میدونیم مجموع آثار 114 جلدیش که در هلند من اطلاع ندارم که آیا تموم شده یا نشده داره بیرون میاد در واقع تمام این نوشته های 30,000 صفحه ای رو هم که از بین 1870 تا 83 بشرا و نظراتش کاملا تغییر میکنه. عزیزان همینجا میخوام صحبت بکنم که واقعا دیدگاه مارکس یه چیز ثابت نیست، یه چیزی نیست که همینطور فکرش و ما باید درس بگیرم از آزادانه پرواز کرده و تکامل پیدا کرد. هر انسانی باید اینجوری باشه، بذاره فکرش آزادانه بدون وابستگی به طور مستقل پرواز کنه، خودش به عنوان یک انسان مستقل تصمیم بگیره. مارکس در واقع فکرش اینجوری پیش رفته و در نتیجه تازه شروع میکنه به مطالعه راجب اندونزی، راجب کشورهای به اصطلاح چیزهای کهن و بعد صحبت از این میکنه که اینا چه دستاوردهای صنعتی و کشاورزی داشتن، چه پیشرفت‌هایی داشتن. اینطور نیست که اینجوری تحقیر بشن توسط عرصبت که اروپایی ها و اروپا محورها. به هر حال آنچه که انتظار داشت مارکس که در پیشرفته ترین کشورها انقلاب صورت بگیره ما میدونیم صورت نگرفت و در نتیجه فاجعه برای چپ از اینجا آغاز میشه که انقلابات سوسیالیستی یا به اصطلاح سوسیالیستی از غرب به شرق منتقل میشه و از اینجا باید وارد بشیم که در انقلاب اکتبر چه اتفاقی افتاد، نظرات لنین چی بود و در چه شرایطی این انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی که خود لنینم به هیچ وجه اعتقاد نداشت که در روسیه ما در یک کشور عقب افتاده بشود انقلاب سوسیالیستی کرد، بلکه ما میدونیم انتظار لنین عبارت از این بود که یک انقلاب سیاسی صورت بگیره در چند کشور اروپایی، یه پیشرفته انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره، اینا بیان به کمک کشور شوراها و در نتیجه قدم بذاره این کشور شوراها به طرف سوسیالیسم. دلم میخواد رو اینا تکیه بکنم و زیر اینا خط بکشم. عزیزان اگه نوشته های لنین رو با دقت خونده بشه عملا اینه، دقیقا اینه در واقع. بنابراین انتظار اینو نداشت، در اینجا میدونست در یک کشور عقب مانده نمیشه انقلاب سوسیالیستی کرد. انقلاب سیاسی یعنی چه؟ یعنی قدرت از دولت ارتجاعی کرنسکی که نمیخواست جنگ رو تموم بکنه، نمیتونست نان به شهرها برسونه و نمیتونست زمین به دهقانا بده. بلشویکا با شعار نان زمین صلح وارد میدان شدن و نظرشون این بود که در این انقلاب سیاسی و قدرت از دولت ارتجاعی کرنسکی به شوراهای کارگری و دهقانی و سربازی منتقل بشه. موقعی که میگیم انقلاب سیاسی یعنی چه؟ یعنی انتقال قدرت از کرنسکی و دولت ارتجاعیش به شوراها، از این جهتی که اسم به اصطلاح دولت شوراها اسمشو گذاشتن. و مارکس لنین ما میدونیم به مدت 3 سال یا در واقع 4 سال از 1917 از اکتبر 1917 تا 21 منتظر ماند که در کشورهای چند کشور اروپایی انقلاب صورت بگیره، انقلاب سوسیالیسم و بیان به کمکش. نه تنها این انقلابات صورت گرفت و چطور با شکست روبرو شد. حالا اینجا من قبلا این نکته رو باز کردم که خود لنین راجع به نظام سرمایه داری در کتاب امپریالیسم به نظر من نقائص وجود داره، به این معنا که یک نظام سرمایه داری رو پوشیده و در حال فروپاشی میبینه و در واقع فقط اروپا رو میبینه. آره، در اروپا در حال فروپاشی بود، ولی در زمانی که داشت این کتاب امپریالیسم رو می‌نوشت یک انقلاب عظیم داشت در امریکا صورت می‌گرفت و اونم فوردیسم و تصمیم نقاله فورد و پیاده شدن در واقع فوردیسم و تیلوریسم بود که این یک انقلاب صنعتی عظیم واقعا که در واقع ما می‌دونیم مثلا مسئله استثمار رو به شدت می‌بره بالا و تصمیم نقاله فورد در واقع معروفه. مسئله رسای انقلاب اتومبیل تازه در امریکا شروع شده بود از 1908. اینا رو میباید میدید که سرمایه‌داری در حال پوشیدگی نبود، بلکه یک قدرت عظیم تازه داشت سر بر میآورد و به همین دلیل هم بود که وودرو ویلسون که در واقع در جنگ اول جهانی رئیس جمهور امریکا بود، با وجود آن که مردم امریکا حاضر به ورود به جنگ نبودن، کاری کرد، اینقدر فشار آورد، مخالفین جنگ رو چنان سرکوب کرد، این آدم مرتجع، که بالاخره مردم امریکا رو وادار کرد که وارد جنگ اول جهانی بشن و یکی از اهدافش عبارت از مبارزه با انقلابات اروپا بود که هم انقلاب در آلمان رو هم در مجارستان رو با شکست کامل روبرو شد. در نتیجه انقلاب اکتبر با مشکل عظیم روبرو شد، یعنی به جای اینکه این کشورهای اروپایی انقلاب سوسیالیستی بکنن بیان با کمک کشور شوراها، از هر طرف ما میدونیم انگلیس هم از آرخانگل شمال و هم لشکر دنسترویل از ایران و ماورای قفقاز محاصره کردن، ژاپن و امریکا از طرف شرق و آلمان و فرانسه از طرف غرب، از هر طرف این کشور رو محاصره کردن و در یک تنگنای عظیم قرارش دادن. و در واقع لنین دچار یک معضل عظیم شد در 1921 و مجبور به یک عقب نشینی عظیم شد. حالا انتقاداتی بهش وارد هست که به اصطلاح بعدن چگونه عمل کرد در کرونشتاد و امسالو چطور به اصطلاح دستگاهی رو که بعدن کاگبه رو به وجود آورد در همون زمان آزاد شد. اینا انتقاداتی دوباره هست، ولی ما میدونیم کوشش خودشون رو کردن، بلشویک‌ها واقعا کوشش خودشون رو کردن در شرایطی اینا ده ها هزار سرباز امریکایی اومدن به کمک دنیکین و چیز عرشبت که روسای سفید کلچک به دنیکین که به اصطلاح اینا روسای سفید ارتجاعی بودن که تا نزدیک شهر قازان اومده بودن و داشتن انقلاب رو با شکست رو برو می کردن. از این جهت بود که لنین در واقع در یک تنهای عظیم قرار داشت و تروتسکی روی راهن در خدمتش گذاشت، از این میدان جنگ به اون میدان جنگ و اعدامها و اعدامها، یعنی ضد انقلاب رو مجبور بودن. به هر حال بگذاریم، در گذشته به نظر من زود رسه لنین ضربت سنگینی به این انقلاب زد، به این معنا که تا 1921 لنین در واقع انتظار این رو داشته این انقلابات در اروپا صورت بگیره و صورت نگرفت و صحبت کردم که امریکا به ورودش در جنگ اول جهانی چه نقشی در شکست این انقلابات سوسیالیستی داشت و در نتیجه محاصره شد. نتیجهش این بود که در واقع لنین مجبور شد یک عقب نشینی استراتژیک بکنه. بسیاری از یارانش میخواستن به اصطلاح هم پول رو حذف بکنن، هم امام کمونیسم جنگی چیز بکنن، که لنین هم در چطوری بچگانه و هم در مالیات جنسی در دوتا مقاله مفصل واقعا به اینا جواب داد که ما نمیتونیم الان سوسیالیست پیاده بکنیم و در نتیجه برنامه نپ یا نیو اکنامیک پلانینگ رو باز کردن. نپ که در واقع بازار آزاد رو بر این که دهقانا برجوبه کاب قول داده بودن که به شهرها نون برسونن، ولی دهقانا حاضر نبودن به شهرها گندم بدن، خاربار بدن. علتش هم این بود که موقعی که اینا رو میوردن اونجا یا پول اولا روب به طور کامل از بین رفته بود، هیچ ارزشی نداشت، کارخونه ها تعطیل شده بود، بنابراین اینا تمام اجناسی که میبایست اولا میبایست پول به دست میوردن و بعد جنس میخریدن، نه پولی وجود داشت نه جنسی. در نتیجه حزب مجبور شد که بهترین کارگرها رو بفرسه به زور از دهقانا گندم، چه شهرها از گرسنگی مردم نمیرن و جنگ بین کارگرها و دهقانا. بارها و بارها من گفتم کتاب دوران آرام این فاجعه رو به بهترین شکل ممکن شلخوف نشون میده. دون آرام راجع به همین قضیه است، جنگیه که بین برادران کارگرای روس از یک طرف و دهقانان روس از طرف دیگه صورت میگیره. اینا ضربات سنگین و میشود گفت خرد کننده ای واقعا از ابتدا به انقلاب وارد میکنه. میخواستم دلائل در واقع آنچه که در شوروی اتفاق افتاد و بعدها چه ضربات سنگینی به جنبش های چپ، به حرکت های چپ، به طور کلی به چپ ها وارد کرده. یعنی باید انقلاب اکتبر مطالعه بشه، ضعف هاش باید مطالعه بشه. اینه که اون برنامه اولیه مانیفست که کارگران جهان متحد شوید چرا به این صورت در اومد که در جنگ اول و جنگ دوم جهانی کارگرها شکم همدیگه رو پاره کردن، درسته به جایی که با همدیگه متحد بشن، کارگرهای آلمانی و فرانسوی، کارگرهای آلمانی و انگلیسی و غیره به جایی که متحد بشن چطور شکم همدیگه رو پاره کردن. اینا اتفاقات تأسف‌بار و سنگینیه که باید در این حال واقعیات رو آدم ببینه. بنابراین انقلاب اکتبر دچار چنین ضرباتی میشه. لنین با واقع بینی هرچه تمامتر برنامه نپ رو پیاده میکنه و در واقع بازار رو برای فروش غلات دهقانا باز میکنه و از اون موقع به بعد تا 1928 کلی پیشرفت میشه. تاریخ اون زمان رو، یعنی بین 1921 تا 28 رو که آدم میخونه در اثر پیاده شدن برنامه نت چه پیشرفت هایی میشه که ما میدونیم بعدا چین از این مسئله درس میگیره و اون چیزهایی که به اصطلاح اجازه دادن به اصطلاح سرمایه های خصوصی در واقع درسی بوده که از نت گرفتن. منتها اونایی که الان از قوانین بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پول از جمله در ایران به صورت چیز میکنن، نمیدونن که در چه شرایطی و با چه شرایطی گذاشتن که قوانین بازار برای مدتی عمل بکنه و سرمایه های خصوصی، نه اینکه همینجوری بذارن آزاد آزاد همینجوری، بلکه زیر نظر دولت، به طور کامل زیر نظر دولت باید اینا صورت بگیره. به هر حال از 1928 بعد ما میدونیم چه اتفاقی افتاد، محاکمات مسکو میدونیم چه اتفاقی افتاد، جنگ دوم جهانی، البته شوروی تونست هیتلر رو شکست بده و دوباره تجدید حیاتی بکنه، ولی بعدش اون ضرباتی که وارد شده بود و در واقع موجودات فاسدی که وارد حس شده بودن، کم کم راه پیدا کردن و به دوره در واقع خروشوف میرسیم و بعدش هم میدونیم چه اتفاقاتی میفته. و حالا میخواستم به اینجا برسم که اینا رو البته خودش یه تاریخچه بزرگی داره که من نمیتونم در این فاصله و در این زمان کوتاه واردش بشم. میخواستم به اینجا برسم که فروپاشی شوروی ضربت عظیمی به نیروی چپ زده و از اون موقع به بعد بخش‌های عظیمی از چپ، اولا چپ به اعتبارش چه ضرباتی خورده که بهانه به دست نیروهای نئونازی و نئوفاشیستی نه تنها در اوکراین و اروپا و امثال ها، در خود ایران عزیزان به روزنامه های اصلاح طلب و همین روزنامه شرق فرسا یا آقای محمد قوچانی یا بسیاری از اونایی که روزنامه های اصلاح طلب قلم میزنن، ببینید چه فحاشی به چپ میکنن، این چیزا بهانه به دستشون داده بدون اینکه سوادشو داشته باشن که بفهمن اصلا موقعی که میگن فلان کشور کمونیستیه، اگه ازشون بپرسه خب کمونیسم یعنی چه، کمونیست یعنی چه، مثل بوز اخفش همینجوری زل زل به نگاه میکنن، نمیفهمن اصلا معنی این لغت چیه. و همینجوری علت اینه که این آدمای دونمایه الان میتونن به چپ سرکوفت بزنن، این تاریخی که به عزیزان عرض کردم که ولی آیا این به معنای شکست سوسیالیسمه؟ فکر سوسیالیسمه؟ همینجا باید به اینا عرض بکنم یا سوسیالیسم یا بربریت و نابودی زمین خاکی، شک و تردید در این مسئله وجود نداره. و حالا خواهم گفت که بعد از تمام این تلاطماتی که اتفاق افتاده و تمام این شکست هایی که هم نیروهای ملی خوردن هم نیروهای چپ خوردن، چه بارقه های امیدی وجود داره برای اینکه فکر سوسیالیسم نمیتونه از بین بره و تمام این نئونازی ها و نئوفاشیست ها چه در داخل ایران، چه در کنفرانس نمیدونم جورج تاون و امسالوم، چه در کنفرانس مونیخ، اینا آینده ای ندارن، این نئونازی ها و نئوفاشیست ها که الان نشستن تو کنفرانس مونیخ، اینا آینده ای ندارن. در اینکه سیستم سرمایه داری دوچار چنین بحران عظیمی هست که اصلا قابل علاج نیست و حالا خواهیم دید و با چشم خودمون خواهیم دید. بنابراین این تاریخه مختصری بود از اینه که چطور نیروهای ملی با چه شکست هایی روبرو شدن و دنباله های جبهه ملی دکتر مصدق اکیزان ببینن کیان چیان، نمیخوام اسم ببرم، چه به چه لجنجاری سکوت کردن این نیروهای ملی هم. نیروهای چپ به درجه رسیدن که در آستانه انقلاب مثل این نیروهای ملی رفتن به دستبوس آقا، برای اینکه شوروی به این درجه از تباهی رسیده بود که گفت نظرش این بود که خمینی یک ضد امپریالیسته موقعی که حزب کمونیستی چنین دیدگاهی بده که یک آدم خار و قرون و سایی رو بگه ضد امپریالیسته و ندونه که چی پشتشه، میتونید تصور بکنی که این نیروی چپ به چه روزی خواهد افتاد و افتاد. بنابراین موقعی که نیروهای ملی از یک طرف و نیروهای چپ از یک طرف چنین ضرباتی بخورن، چه نیروهای باقی میمونن؟ در حال حاضر دو سنگ آسیاب باقی میمونن. از یک طرف نمایندگان شیخ فضل الله نوری که در حکومت هم، از یک طرف یک مش وطن فروش بسیار بسیار فقیر که در خارج هستن، که در واقع دنبالهای ساواک و نسل جدید ساواک هستن. در خود ایران هم اصلاح طلبا و جناح روحانی دنباله فرماسیونرها هستن. فرماسیونرها کیا بودن؟ کسانی بودن که منافع اجنبی و لوژی را که بهش وابسته بودن به منافع ملی و کشور خودشون ترجیح میدادن. دقیقا اون چیزیه که اصلاح طلبا و جناح روحانی هستن. شما اگر موضع‌گیری هاشون رو در مورد برجام و تعامل با جهان نگاه بکنید، یعنی تسلیم به امپریالیسم، یعنی منافع اجنبی رو به منافع کشورشون ترجیح میدن. اکثر قریب اتفاق اونایی که روزنامه‌های اصلاح طلب قلم میزنن دقیقا در واقع با نهایت تأسف، من این آخرین چیزی رو که اخیرا یه بیانیه‌ای اعلامیه‌ای از طرف کارگرای نیشکر و بازنشستگان و انواع و اقسام بیرون اومده، من بهش نگاه کردم و خب خیلی ها رو سرشوق آورد. ببینید اولین چیزشون عادی سازی روابط خارجی، این اولین خواستشونه، یعنی تعامل با جهان، تعامل با چیزای بین الملل و غیره و غیره. و البته گفتم بسیار خواستهاشون یک سنگ بزرگ، سنگ بزرگ موقعی چیزی برمی داره علامت نزدن است. به هر حال بنابراین ما فعلا ایران بین این دو سنگ آسیاب گیر کرده. چه باید کرد؟ قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم، این باعث این نباید باشه که ما امیدمون از دست بدیم. ایران پیشرفت‌های بزرگی داشته، یعنی در واقع من به صراحت آمار سازمان ملل رو که آدم نگاه میکنه، آگاهی سیاسی به طور عظیمی در ایران بالا رفته. حالا اگر بخشیش به انحراف کشیده شده اونو اگه کنار بذاریم، ولی واقعا نسل جدیدی که در ایران هست قابل مقایسه با نسل ماها نیست. امیدوارم که البته تاریخشون رو بخونن و بفهمن که چه بر سر کشورشون رفته، دشمنان ایران رو بشناسن و غیره و غیره. ولی ایران از نظر عرض شود که هم مرگ و میر نوزادان، طول عمر، نرخ باسوادی، عرض شود که تولید ناخالص داخلی، میزان فقر از زمان به اصطلاح رژیم قبلی پیشرفت‌های بزرگی داشته. منتها بسیاری از کشورهایی که همسایه ما هستن از جمله ترکیه پیشرفتشون خیلی بیشتر بوده، ولی به هر حال این پیشرفت‌ها صورت گرفته، زیرساخت‌ها عظیم درست شده. منتها تمام اینا وضعیتی رو به وجود آورده که در واقع عملا به نفع 10% بالای جامعه است و در نتیجه 50% پایین زیر خط فقر و اونایی که در قدرت هستن و اینطور که معلومه حتی در دوره آقای رئیسی هم مشتی رانخار، مشتی سوء استفاده جو و در نتیجه به نوعی خون مردم رو مکیدن و با این سیاست های تازهی که باستر به اصلا دارن پیاده می کنن خطرات عظیمی رو اینا می تونن متوجه کشورمون بکنن. در یک چنین وضعیتی بنابراین ما ها از یک طرف اینا رو داریم که ادعای رهبری می کنن در خارج و یا در داخل، و از طرف دیگه یک چنین رژیمی داریم که نه تنها از زمان هاشمی رفسنجانی سیاست های بانک جهانی و در صندوق بین المللی پول رو تعدیل ساختاری رو پیاده کرد و این یک ضربت بزرگ به طبقه کارگر، یعنی به ملت ایران بود، در دوره خاتمه این پیدا کرد، ادامه پیدا کرد، به شکل دیگه ملایم تر در زمان احمدی نژاد با شدت هرچه تمام تر این آدم ضد ایرانی، بعدش هم در دوره روحانی با شدت هرچه بیشتر، و الان در دولت رئیسی داره ادامه پیدا میکنه. من یه ویدیویی از آقای فرشاد مؤمنی در سایت چیز گذاشتم که داره به اینا هشدار میده. فرشاد مؤمنی انسان به هر حال حالا اشکالاتی داره علیه روسیه، علیه چین، جنبه روانی هم خودش هم آقای راخفر دارن راجع به این قضیه، ولی افراد ملی هستن که خواهان به اصطلاح بهبود وضع اقتصادی ایران باش. ویدیوهاش رو عزیزان نگاه بکنن که چطور راجع به همین مولدسازی الان دارن هشدارهای فوق العاده خطیری دارن به رژیم میدن که شما دارید چه کار میکنید و ایران رو ممکنه باعث فروپاشی ایران بشید با این سیاست های داخلی که دارید انجام میدید. بنابراین این سیاست های داخلی هن که به این ترتیب ایران رو ممکنه به طرف یک اوضاع فوق العاده خطیر و فروپاشی واقعا ببره. از طرف دیگه سیاست خارجی این رژیم هستش که به نظر من سفری که آقای رئیسی به چین داشته سفر بسیار مفیدی بوده. استقبالی که ازش شده برخلاف اونجوری که روزنامه های اصلاح طلب دارن صحبت می کنن که در واقع اون سندی رو که شی جین پینگ امضا کرد با کشورهای عربی در عربستان ضرباتی به در واقع به روابط بین ایران و چین زد، و خود منم اون سند رو محکوم کردم و میبایست محکوم میکردیم برای اینکه ضربه به ایران بود. منتها همون موقع من صحبت کردم که دشمنان بشریت راهی برای ایران نذاشتن جز نگاه به شرق، و در نتیجه برای ایران راهی نمونده جز نزدیک شدن و ارتباطات گسترده و تنگاتنگ هم با چین هم با روسیه برقرار کردن، هرچی هم این وطن فروش های اصلاح طلب بخوان علیه اون تبلیغ بکنن، زد پاشی بکنن، سن پاشی بکنن. بنابراین از نظر سیاست خارجی این دستاوردها رو داشتن. منتها آنچه که من بارها و بارها باز راجبش صحبت کردم عبارت از اینه که آنچه که سرنوشت کشورها رو تعیین میکنه سیاست های داخلیه و نه سیاست های خارجی، و در نتیجه آنچه که سرنوشت ایران رو هم تعیین میکنه سیاست های اقتصادی ضد مردمی نئولیبراله که حتی دولت رئیسی هم داره دنبال میکنه، که باید با تمام قوا محکوم بشه در این حال که ما سیاست خارجیش رو رو صفحه میذاریم و اینا نکات مثبتیه. چرا؟ برای اینکه به دلیل اینکه این ملت، این کشور بین دو سنگ آسیا گیر کرده، اگر در حال حاضر هم به کمک نیروهای فراماسیونر داخل، هم نسل جدید ساواکی در خارج و دست نشانده های امپریالیست و وطن فروش های خارج و تلویزیون هایی که در اختیارشون هست، ایران بخواد از هم فرو بپاشه و یا یک حمام خون راه بیفته، ما باید با تمام قوا در برابر این بایستیم. یعنی در برابر سرنگونی طلبان با تمام قوا باید بایستیم. اینایی که میگن آره این عرشبت که خیزش اخیر این منجر به فروپاشی و یا برافتادن و غیره و غیره میشه، مبارزه با جمهوری اسلامی یه ارتجاعی زمان میبره. جنبش ها در ایران ادامه داره و باید ادامه پیدا بکنه. با این اعلامیه‌هایی که نمام نیشکر هست دبته و اینا، معلوم نیست اینا رو کی براشون نوشته. زمانیه که وارد میدان میشن کارگرا، زمانیه که بازنشستگان، کشاورزان، زنان به طور میلیونی وارد میدان میشن، نه با این اعلامیه‌های بسیار مشکوک. بنابراین این یک پروسه طولانی و دراز مدته که جنبش های مردم رو در برابر سیاست های ارتجاعی این رژیم باید ازشون دفاع کرد و از درون این جنبش خواست که الترناتیو مشروع، مقبول و انسانی و ایران دوست و میهن دوست به وجود میاد. از درون این جنبش ها، خود همین جنبش ها در واقع رهبریش رو وجود میارن و نه این رهبری های باشنهی دست نشانده وطن فروش. واقعا که من بارها راجع به این آلترناتیوها صحبت کردم که از این رژیم کنونی فوق العاده ارتجاعی تر و خطرناک تر است. فشار مردم، جنبش مردم، خیزش مردم کلی همین رژیم رو عوض کرده به معنای، به یک معنا. این رژیم 30 سال پیش یا 40 سال پیش نیست، کلی اتفاقات افتاده به دلیل همین خیزش های مردم. همین خیزش اخیر چه اثراتی روشون گذاشته؟ تفرقه در بالا، برداشتن در واقع عملا به طور دیفکتو و نه دیجور حجاب اجباری و غیره و غیره و بسیار چیزهای دیگه. زنان ایران قهرمانانی در بینشون هست و اینایی که نمیخوام اسم ببرم، موجوداتی که اصلا مردم ایران نمیدونن اینا چی هم و چی هم، ربطی به فرهنگ مردم ایران ندارن. در ایران ما زنان قهرمانی داشتیم و داریم که دوباره اینا میان تو میدون. کشاورزان ایران که اومدن توی میدون رژیم در برابرشون عقب نشینی کرد، کارگرای نیشکر، نیشکر هفت‌تپه که همین آقای رئیسی رفت و از دست این دوتا دوست نیشکر هفت‌تپه رو بیرون آورد و کارگرا جشن گرفتن برای این مسئله. بنابراین جنبش ها ادامه داره و ادامه پیدا خواهد کرد و از درون این جنبش هاست، از این جنبش ها ما باید با تمام قوا دفاع بکنیم. از درون ایناست که آلترناتیو آینده به وجود میاد. بنابراین میخواستم صحبت بکنم که چطور این رژیم در 10 سال اول خمینی چه ضرباتی زد و ریشه فساد رو در اونجا میشه پیدا کرد و در 10 سال اول خدماتی که خمینی و امپریالیست و صهیونیست طرف اینا رو بارها و بارها گفتم و باید تکرار بشه. شاه نمیتونست، از گروگانگیری گرفته که توطئه هنری کیسینجر و دیوید راکفلر بود، پولای ایران رو بالا کشیدن ده ها میلیارد دلار. ناوگان پنجم امریکا اومد به خلیج فارس رو به خلیج امریکایی تبدیلش کرد. چطور هواپیمای ایرانی رو ساقط کردن این جنایتکارای ضد بشر و زن و بچه مردم رو به کشتن دادن. چطور دشمنی کشورهای مثل عربستان شیر شدن در برابر ما که اون موقع نمیتونستن کمر راست بکنن، چطور شیر شدن. جنگ ایران و عراق رو نمیخوام واردش بشم که این جنگ رو از نظر سیاسی چی آغاز کرد که باعث شد عراق حمله بکنه به ایران. ولی مردم ایران قهرمانان ایستادن، نیروهای عراقی رو از خرمشهر بیرون کردن، کشورهای عربی درخواست و از جمله عراق درخواست صلح کردن، سازمان ملل، کشورهای عربی حاضر شدن 40 تا 60 میلیارد دلار خسارت به ایران بدن صلح برقرار بشه. چه جنایتکارایی گفتن نه و جنگ رو ادامه دادن و این فاجعه رو به وجود آوردن. خمینی بود که میخواست بره قدس رو بگیره، نجف و کربلا رو اول بگیره و بره قدس رو بگیره. حالا ما میگیم که خیلی ها میگن که عراق ابتدا به اصطلاح خواهان جنگ بود و میخواست حمله به ایران بکنه، خوزستان رو جدا بکنه. تمام شواهد نشون میده که این یه دروغ بزرگه، عراق جنگ نمیخواست. ولی میگیم اوکی، ولی موقعی که درخواست صلح کرد چی بعد از 2 سال؟ آیا جوابی برای این دارید؟ به کی میخواست این جنگ ادامه پیدا بکنه؟ غیر از خمینی و هاشمی رفسنجانی؟ صدها میلیارد دلار و چه ضربات جانی. و ایران حالا صحبت شما کنید، نمیخوام وارد این بحث بشم که چطور ایران شکست خورد و آخرش سربازا با پای با کفشای پارپوره اسلحهشون رو میفروختن برای اینکه یه ساندویچ گیر بیارن. بگذاریم، اینا چیزای فوق‌العاده دردناکیه که تبلیغاتی که الان کیهان و امثالان میکنن درست به همون اندازه دروغگویه که نیویورکنج و امثاله ها. به هر حال اینا فساد از اون موقع آغاز شد و بعد در واقع هاشمی رفسنجانی این سیاست های نئولیبرال رو پیاده کرد و ایران رو به روز امروز رسونده. پس این از یک طرف که این رژیم در چه وضعیتی، از طرف دیگه ما آلترناتیوهای این رژیم رو داره میبینیم. میخواستم به اینجا برسم که فعلا در این بنبست راه گشودن این معضل عبارت از اینه که جنبش ها باید ادامه پیدا بکنن و تا الان دستاوردهای بزرگی داشتن. با ادامه این جنبش ها رهبران تشکیلات و آلترناتیو های خودشون رو به وجود دارن. علت این که این خیزش اخیر که یه اسم قلابی روش گذاشتن به چه دلیل با شکست روبرو شد و به نوعی باعث تقویت رژیم شد، چون نه تشکیلات، نه رهبری، نه آلترناتیو، نه آینده ای داشت و رهبریش به دست یک مش وطن فروش در این رادیو تلویزیون های خارجی افتاد. جوانان محلات از آلبانی، از واشنگتن، از لندن، جوانان محلات. به هر حال ما خیزش های واقعی که ابتداش هم واقعی بود. اونتا به عزیزان عرض بکنم که این نیروهایی که در خارج نشستن باعث تداوم رژیم جمهوری اسلامی میشن. همین قضیه باعث شد که در واقع یه مقدار رژیم به اصطلاح هارد و فورد الان بکنه که دیده ما چطور شکستش داده. اینا کمک کردن، همین تلویزیون های ایران اینترنشنال و بی بی سی و امسالام و امسالام و حتی همین هایی که هم تو جورج‌تاون نشستن هم الان در کنفرانس مونیخ شرکت کرد. اینا باعث تداومه در واقع جمهوری اسلامی میشه. مردم ایران یه چنین آلترناتیوهایی رو میپذیرن. به هر حال در این حد من میخواستم نظر خودم رو به هر حال راجبه و تجربه خودم رو، برای اینکه اینایی که با قدرت رسیدن من باشون تو زندان بودم و میدونم کیان و چیان و چطور اوناییشون که تو زندان بودن به شاه سپاس گفتن و اومدن بیرون، برای اینکه مقدمات ورود آقا رو از پاریس و در پاریس در حومه پاریس هم ما میدونیم که اصلا چطور پختنش. قبلش هم این آلترناتیو رو ما میدونیم چطور اصلا نمک زده داشتنش. ولی فعلا به دلیل خواستم در درجه اول این رو دوباره برمیگردم که شما چهار نیروی سیاسی در کشورهای اسلامی در واقع دارد. طرفداران اجنبی، نیروهای ملی، نیروهای چپ، نیروهای اسلامی و اسلام سیاسی. نیروهای ملی و چپ ضربات خورد کنندهی بهشون وارد شده. اونا که حس شدن بین دو تا سنگ آسیا، دست نشانده های اجنبی از یک طرف، اسلام سیاسی از طرف دیگه. حالا چه باید کرد؟ باید یه مقدار به اوضاع جهانی برسیم که به نظر من بارقه امیدی از این جهت وجود داره. از این جهتی که میخوام این وقتی که باقی مونده یه مقدار وارد مسئله اوکراین بشم که در واقع میتونه نتایجش میتونه جنبه های تعیین کننده برای اوضاع جهانی و از جمله ایران داشته باشه. بنابراین میرم روی رسام مقاله‌ای که من از تد شنایدر بازم در انتیوار 13 فوریه عرصبت که امروز 13 آره 4-5 روز پیش برای عزیزان عنوان مقاله هست چه زمانی امریکا شریک جنگ در اوکراین شد. توضیح میده که واقعا چطور فدراسیون روسیه جنگ نمیخواست و که این جنگ رو تحمیل کرد. در جایی میان ماه مارس و آوریل 2022 امریکا مسئولیت شراکت در جنگ اوکراین رو به دست گرفت. حالا اینو توضیح میده. اکنون شواهد زیادی وجود دارد که پیش از اون که جنگ اوکراین شدت گیرد و قبل از اون که ده ها هزار نفر جان خود را از دست دهند، پیش از اون که زیرساخت‌های اوکراین به ویرانی کشیده شوند، جنگ می توانست پایان داده شود. آن هم با شرایطی که هم برای اوکراین قابل قبول بود و هم برای فدراسیون روسیه. فوق العاده از نظر تاریخی مهمه. اکنون شواهد قابل اعتماد وجود دارد که فدراسیون روسیه برنامه اش طوری بود که جنگ میتوانست کوتاه مدت و محدود باشد. اوکراین قول میداد وارد ناتو نشود، همین که وارد ناتو نشه و دنباش خودمختاری به دست بیاره، یعنی در واقع قرارداد مینسک. اگه به قرارداد مینسک عمل میشد این جنگ ادامه پیدا نمی کرد، در آن صورت نیروهای روسیه عقب نشینی نمی کردن. اما دولت های امریکا و انگلیس مانع چنین اتفاقی یا پیامدی شدن. ببینیم چطور. الان همه اسنادش بیرون اومده. جنگ میتوانست پایان یابد اما ادامه پیدا کرد. چرا؟ از اینجا بود که امریکا شریک ادامه جنگ شد. مرحله بعد جنگ و ادامه آن نه در خدمت کشور اوکراین و مردم آن، بلکه در خدمت منافع امریکا بود. در نتیجه جنگ شدت یافت، زیرساخت‌ها به ویرانی کشیده شدند، صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند. در روزهای اول جنگ ارتش روسیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار نمی‌داد. ما می‌دونیم در عملیات ویژه اسمش را گذاشت. یکی از تحلیلگران سازمان اطلاعات ارتش امریکا به مجله نیوزویک میگوید که در ماه اول جنگ تقریبا تمام حملات به فواصل دور مواضع نظامی را هدف قرار میدادند. این تحلیلگر به مجله نیوزویک میگوید فدراسیون روسیه بی هدف و بدون رعایت بمباران نمیکرد. او در ادامه میگوید تقریبا همه هدفها نظامی و فرودگاه های نظامی بودند. ما میدونیم اول در واقع میخواست که سیستم دفاعی و سیستم در واقع فرودگاه ها و امثال هم، یعنی مواضع نظامی رو. این تحلیلگر میگوید واقعیات نشان میدهد که پوتین افراد غیر نظامی را هدف قرار نمیدهد، در حالی که دستگاه های ارتباط جمعی غرب بارها تکرار میکنند که فدراسیون روسیه غیر نظامیان را هدف قرار میداد. ما میدونیم شما نیویورک تایمز به اصطلاح پیپر آف رکورد، روزنامه های مرجع، واشنگتن پست، وال استریت جورنال، سی ان ان، اما شواهد خلاف آن را نشان میدهد. این یکی از به اصطلاح چیزهای مال ارتش، یکی از تحلیل سازمان اطلاعات ارتش امریکا داره این حرفا رو میگه. تحلیلگر اداره اطلاعات ارتش ادامه میدهد در مورد ضربات وارده به کیف و دیگر شهرها خارج از میدانهای جنگ و شمار جمعی تلفات غیر نظامیان، شواهد خلاف تبلیغات دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب را نشان میدهد. در چنین شرایطی در هفته های اول جنگ بود که مذاکره برای برقراری صلح ممکن بود. ما میدونیم حالا وارد این میشه که مذاکرات از چند جانب صورت گرفت و کی جلوی صلح رو گرفت. اما شواهد پرشمار و گسترده‌ای نشان میداد که دولت های امریکا و انگلیس جلوی چنین روند مذاکره صلحی رو گرفتن. در 4 فوریه 2023 نخست وزیر پیشین اسرائیل آقای نفتالی بنت در مصاحبه با یکی از تلویزیون های اسرائیلی صحبت از میانجیگری خود برای آتش بس میان فدراسیون روسیه و اوکراین در مارس 2022 یک ماه و نیم بعد از جنگ، آغاز جنگ، بنت میگوید زلنسکی از من خواست با پوتین تماس بگیرم و او سپس به دولت امریکا، یعنی بنت به دولت امریکا اطلاع داد که به هر دو طرف اسرائیل و روسیه اعتماد داره. ما میدونیم دولت اسرائیل با هر دوشون، و پوتین به حرف نخست وزیر اسرائیل گوش میدهد، گوش میکنه، کاملا همینطوره و میتواند رابطه میان روسیه و اوکراین بشه. آقای بنت نخست وزیر اسرائیل، همه هم رابطه روسیه با اسرائیل اینجوریه. این منجر به یک سلسله مکالمات تلفنی میان بنت و پوتین از یک سو و بنت و زلنسکی از سوی دیگر، و سرانجام ملاقات میان بنت و پوتین در مسکو و بنت و شولتز در آلمان و سپس تنظیم یک سلسله سندها می شود. نکات تاریخی فوق العاده مهمیه. بنت ادامه می دهد: هر آنی که من انجام می دادم کاملا با بایدن، ماکرون، جانسون و شولز و البته با زلنسکی در میان گذاشته و تنظیم می شود. پوتین به بنت می گوید: ما می توانیم به یک آتش‌بس برسیم. اما دولت امریکا گفت هیچ شانسی برای موفقیت چنین چیزی نیست. دولت امریکا به زلنسکی میگه. بنت میگوید پوتین امتیازات عظیمی داد. بنت در ادامه میگوید وقتی از پوتین پرسیدم که آیا قرار است زلنسکی کشته شود، پوتین قاطعانه اون را رد کرد. او خواستار خلع سلاح یعنی بیطرفی اوکراین بود. بنت با این روایت موافق است که برخلاف دستگاه‌های ارتباط جهانی غرب که دلیل آغاز جنگ اصرار غرب و به ویژه امریکا به ورود اوکراین به ناتو بود. پوتین در صحبت‌های خود با بنت به بدقولی‌های غرب و گسترش ناتو تا مرز روسیه از اینا شکایت میکنه به بنت. و سپس به بنت میگوید به من قول بدهید که اوکراین به ناتو نمیپیوندد و در اون صورت جنگی اتفاق نمیافتد. جنگی اتفاق نمیافتاد و یا نمیافتاد. در اینجا بود که زلنسکی پذیرفت که وارد ناتو نشود. در آن صورت آنچه باقی می‌ماند یکی مسئله ارضی بود و یکی مسئله امنیتی. از نظر پوتین قرارداد امنیتی اوکراین از اینکه اینا قبول کردن که آره وارد ناتو نشه ولی باید پیمانهای امنیتی با کشورهای ناتو ببنده، که بعد عرض که از نظر پوتین قرارداد امنیتی اوکراین با غرب چیزی مانند ورود به ناتو است. بنابراین قابل قبول نیست، فرق نمی کنه با ورود به ناتو. بنت پیشنهاد می کند که قرارداد امنیتی با غرب را رها کند به زلنسکی و شرایطی مانند اسرائیل را بپذیرد، یعنی ارتش قدرتمند مستقلی درست کند که بتواند از خود دفاع بکند مثل اسرائیل. بنت می گوید هر دو طرف این پیشنهاد را پذیرفتند. بنت سپس به آلمان پرواز میکنه و شولز، دولت آمریکا، ماکرون و جانسون را درباره این مسائل بروز میکنه، بهشون اطلاع میده. در اینجا آقای بوریس جانسون موضع سرسختانه میگیره. شولز و ماکرون واقع‌گراتر بودن به قول زلنسکی. بایدن ولی هر دو موضع را داشته. حالا بنت میگوید شانس زیادی وجود داشت که با آتش بس دست یابیم، اما غرب تصمیم گرفت به پوتین حمله بکنه، ضربه بزنه و بنابراین جلوی آتش بس و صرف را گرفتن کشورهای غرب، امریکا و انگلیس در درجه اول. مصاحبه کننده از بنت میپرسد پس آنها جلوی صرف را گرفتن؟ بنت پاسخ میدهد آره، آنها جلوی صلح را گرفتند، یعنی کشورهای غربی. آنچه بنت در این مصاحبه اظهار می کند با ادعای زلنسکی مربوط به این که مبنی بر این که بنت از او خواسته که تسلیم روسیه بشه کاملا تضاد داره. زلنسکی به هیچ وجه، هرچه وچه بنت میگه به هیچ وجه من نگفتم است که تسلیم بشه، مثل اسرائیل ارتش قدرتمند منتها بی‌طرف بمون، وارد ناتو نشو، صلح برقرار میشه. منابعی که از نزدیک با این گفتگوها آشنا بودن میگوین زلنسکی این پیشنهادات را گرچه دشوار اما غیر ممکن نمیدانست، یعنی امکان صلح وجود داشت و شکاف میان دو طرف چندان بزرگ نبود. نشریه اکسیوس در اون موقع گزارش داده که امتیازاتی که روسیه داده بود از جمله غیر نظامی کردن منطقه دونباس، یعنی قطع جنگ علیه روس زبانان بدون تغییر رژیم در کیف و حفظ استقلال اوکراین بوده است. اینا شرایطی بوده که روسیه قبول کرده بوده. در همین گزارش گفته می شود که زلنسکی به تلویزیون ABC گفته که دارد از پیوستن به ناتو منصرف می شه و پذیرفتن پیشنهادات پوتین گرچه مشکل اما آنچنان که فکر می کردیم افراطی نبودن، یعنی صلح می تونست برقرار بشه. روایت و یا توضیح بنت مبنی بر جلوگیری انگلیس و امریکا در رسیدن به یک توافق از طریق مذاکره که داشت انجام می شد یا قابل دسترس، داستانی ناشناخته و منفرد نیست، بلکه بخشی از یک سیاست شناخته شده است که صلح امکان پذیر بوده. یک ماه پس از کوشش بنت در جهت میانجیگری نوبت به ترکیه رسید. در ماه آوریل 2022 مذاکرات استانبول به توافقی موقت و احتمالی منجر گردید. پایان جنگ از طریق مذاکره داشت نزدیک می شد، ولی باز هم دولت‌های امریکا و انگلیس آن را ما می دونیم متوقف کردند. اوکراین و روسیه بار دیگر آماده پایان دادن به جنگ بودند، اما دولت‌های امریکا و انگلیس روی اوکراین فشار گذاشتند تا تن به توافق و پایان دادن جنگ ندهد. وزیر خارجه امریکا با اعتراض به توافق اعلام کرد که اهمیت این جنگ به دلایل متعدد هم از اوکراین هم از روسیه فراتر می رود. کاملا همینطوره، فراتر می رود و به همین دلیله که این پیامدهای جهانی خواهد داشت. در این موقع بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس با عجله، ما می دونیم، به کیف اومد در ماه آوریل تا زلنسکی را از توبیخ بکنه و به او بگوید که باید پوتین را زیر فشار گذاشت، نه اینکه با او مذاکره کرد. من نمی رسم بقیه مقاله را بخونم، هفته آینده این صحبت ها رو بتونیم ادامه بدیم. وقت من چون تمامه، هم بحث راجع به ایران رو و هم بحث راجع به اوکراین رو در هفته‌های آینده عزیزان ادامه بدیم. امیدوارم که کمک عزیزان برسه تا بتونیم این بحث‌ها رو به یه جایی برسونیم و تا جای ممکن به هموطنانمون از این طریق کمکی شده باشه. عزیزان خیلی ممنون. عزیزان می‌دونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه در وقت لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و بعدش هم به تلگرام و اینستاگرام و اصلا به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.